أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ميلاد فرخنده سرور اولیاء خداوند و بقیه صلحاء الهی، یادگار نبوت و امامت، وجود مقدس حضرت امام زمان، بقیت الله العظم رو خدمت همه مسلمانان شیعیان، خاص عزیزان حاضر در محفل عرض تبریک و تهنیت دارم. توفیقی است که انشاءالله بحث مستقلی رو نسبت به ابعادی از مفهوم عظیم مهدویت خدمت عزیزان در این خانه خداوند در این شام ولادت انشاءالله تقدیم داریم. اما در ابتدای سخن چنین آغاز می کنم که محمد ابن علی ابن محمد ابو بکر حاتمی تایی اندلسی، متوفای 638، مشتهر به محی الدین ابن عربی، معروف به شیخ اکبر، عالم متصوف فیلسوف سنی مذهب. الا ان ختم الاولیاء شهیدو، فتوحات مکیه، کتاب معتبری است از این عالم در جلد سوم صفحه 327، سه بیت تقدیم می کند به ساحت وجود مقدس امام زمان که شنیدنی است. الا ان ختم الاولیاء شهید و عین امام العالمین عالمین فقید و هو سید المهدی من آل احمد و هو صارم الهندی حين یبید و هو شمس یجلو کل غم و ظلمت هو الوابل الوسمی حین یجودو. آگاه باشید که ختم اولیاء خداوند، آخرین ولی خداوند، شهید، ناظر، آگاه و نظارگر بر شماست و اینو و اون چشم پیامبر و دیده نورانی پیامبر که در میان ما نیست همین ختم اولیاء و خاتم اولیاء است. او آقا و بزرگ بشریت، مهدی است از آل پیامبر و او شمشیر برنده خداوند است هنگامی که آشکار می شود. هو شمس، او خورشید است. یجلو، پرده بر می دارد از همه غمها و ظلمتها. او وابل وسمی است، اون بارانی که پس از مدتی نباریدن می بارد چنین نامیده می شود. اون باران بهاری است که پس از یه دوران فقدان میبارد، حین یجود و هنگامی که جود میکند و کرم او بر وجود و هستی بارش میگیرد. مشابه این تعابیر از عالمان فرقه های مختلف نشیعی مذهب فراوان داریم. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز با یه مقدمه کوتاه که نوعاً راه ورود اسلام در عالم بشری از کانال و مسیر اندیشه‌ها و تفکرات و عقاید بوده است. اسلام مطالب خود رو در قالب ابتداءً مطالب نظری و اعتقادی به بشریت ارائه می‌کند و پیغمبر مکرم اسلام مبنا کار خودشون رو بر اساس عقیده و تفکر و اندیشه نهادند. این فکر است که هنگامی که در انسان می نشیند و اندیشه هنگامی که در جان فرو می رود، مسیر اعمال آدمیان را تعیین می کند. اندیشه پاک و شایسته است که اعمال شایسته و صالح به بار می آورد و اندیشه ها و تفکرات و اعتقادات باطل و ناپاک و گلناک است که میوه اون شهد شیرینی نیست بلکه هنزلی است تلخ و ناخوش و ناپسند. اسلام عقاید پاکیزه خود رو و اندیشه های تابناک رو میباراند بر سر آدمیان و در دلها می نشاند. ابتداعاً عقیدهی که در اسلام مطرح شد عقیده توحید بود، اون پاکترین سخنان و جالبترین هدیه های خداوند برای بشریت و اون هم شکل مترقی اون در اسلام مطرح شد، اون توحید نابی که در هیچ کجایی از کتب پیشین مانند اون هم دیده نشده است. یک سوره مبارکه اخلاص و قل هو الله با تمام مزامین توحیدی تو انجیل و تورات برابری می کند و از آن فراتر است. به نظر اون کسانی که کارشناسان و متخصصان فن توحیدن، توحید، اندیشه توحیدی هنگامی که در جان انسان می نشیند آدمی را به سوی اوج می برد. انسان را از محدودیت و کوچک نگری فرا می کند. نگاه اون را به سوی علو می برد و یه رفعتی به جان می بخشد. اندیشه توحیدی هنگامی که آمد شرک زدائی کرد، اون ناپسندی شرک و خرافه و تقلید مذموم از پیشینیان و اون تفکرات زشت این چنینی رو چهره حقیقی اون رو نشان داد و طبعا مترود دانست. در قبال اون تفکرات نورانی در قالب توحید در جان آدمیان نشست و عمل کردی و محصولی مبارک به بار آورد از صدر اسلام تا امروز. اعتقاد نبوت و رسالت به آدمیان تقدیم شد و ارائه شد در شرع مقدس اسلام. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، از شروط ایمان، ایمان به رسالت و آنچه بر رسول نازل شده است. اعتقاد به رسالت انسان رو در مسیر گرفتن معالم و معارف دین از دست اولیاء خدا می کند و تفسیر دین از زبان صاحبان اون برای انسان عرضه می شود، نه تفاسیر خود ساخته مجعول از زبان دیگران و نگاه های غیر واقعی. رسالت انسان رو در مسیر فهم درست دینی قرار داد. اعتقاد به امامت به دنبال بحث رسالت آمد و اون عقیده و باور پاکیزه شناخت الگوی شایسته طیب، فرهیختگان، پاکیزگان و نخبگان در میان انسانها به عنوان پیشوایان و امامان خدا در اصل امامت و اعتقاد به امامت تعریف شدن و شناخته شد برای بشریت و آدمیان پی اینها رو گرفتن، الگوهای شایسته‌ای، عینی، ملموس ببینند و سیره عملی و فکری و نظری این جماعت رو مد نظر خودشون قرار دهند. یکی از اعتقاداتی که از همون ابتدا در دامن اسلام نشأت گرفت و رشد پیدا کرد اعتقاد به مهدویت بود. بعد از اصل امامت اعتقاد به مهدویت از مسیر عقیده در جان مسلمانان قرار داده شد و توسط خود پیغمبر مکرم اسلام این نهال مبارک قرض شد. اعتقاد به مهدویت، این اصل و این کلمه که میبینید از صادق ترین و ثابت ترین اصول معارف الهی و اسلامی است. بحث مهدویت و مهدی، این یه نکته نیست که در یه مقاطعی از زمان رشد پیدا کرده باشد و برای مسلمانان مطرح شده باشد. اعتقاد به مهدویت و بحث مهدویت از همون عقاید تابناک و اندیشه های روشنی بود که توسط خود پیغمبر مکرم اسلام تلقین شد. یعنی مبانی دینی ما قرآن و سنت ابتداعاً بحث مهدویت رو ارائه کردن برای مخاطبانشون. اگر مهدویت در قرآن برداشته شود، پاره از آیات شریفه قرآن گزاره های ناسواب است، یعنی به حقیقت نمی رسد، به پایان نمی رسد، صادقانه محقق نمی شود. مانند آیه‌ای که در ابتدا سخن خدمت عزیزان تلاوت کردم، ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. خداوند سبحان این رسول رو فرستاده است بالهدى، شخصیت او در نهایت هدایت، روشنی و وضوح، با تمام اصول ادب، تقوا، تربیت، هدایت و انسانیت و دین الحق. مرامنامه پاکیزه، قانون بسیار روشن، اصول زندگی و سعادت و نجات بخش برای انسانها همراه این پیامبر و رهبر وجود دارد. لیظهره علی الدین کله، تا اون چه این دین و این مرام غالب و ظاهر بر بقیه مرامهای بشری در کل کره خاک باشد، ولو اون که برای جماعت مشرکان ناپسند و ناخوشایند. اثبات اون که خداوند سبحان در این کریمه مبارکه و این آیه سوره صف میگوید مساوی است با اثبات مهدویت. اگر مهدویت نباشد این گزاره الهی پاسخ مثبت ندارد. در آیات عدیده قرآن کریم، آیات بسیار زیادی، ما چنین بحثی رو متصور داریم. این که خداوند سبحان میگد انا لننصر رسلنا والذین آمنوا كتب الله لاغلبن انا برسلی، این قاعده ثابت الهی است که خداوند و رسولان او پیروز میدان وجود و هستی و نظام جاری در جامعه بشری خواهند بود. اثبات تمام این آیات شریفه قرآن در گروه اثبات اصل مهدویت و باور و اعتقاد به مهدویت است. لذا از همون روز اول پیغمبر مکرم اسلام این بحث رو مطرح کردن. از همون آغاز و روزهای نخستین و تلیعه ظهور اسلام نام مهدی و این عنوان برای بشریت مطرح شد. هنگامی که نگاه میکنیم در کنار این وعده ها و این مواعید روشن و زیبای قرآن کریم، میبینیم در سنت پیامبر یعنی در احادیث نبوی صدها حدیث حول محور شخصیت مهدی و مهدویت دیده می شود و قرائت می شود و بازگو می شود. پیغمبر مکرم اسلام بارها این رو به زبانهای مختلف مطرح می فرمودن. انشاءالله در ادامه بحث ناچارم که به بعضی از این نصوص، این روایات و این مضامین یه اشارهی داشته باشم خدمت عزیزان. خب این رو صحابی پیامبر این روایات رو نقل کردن. بیش از 40 صحابی پیامبر روایات مهدویت رو بازگو کردن و مطرح کردن. تابعین یعنی کسانی که از صحابی می گرفتند، صدها تابعی احادیث مهدویت رو بازگو کردند. هیچ منکری برای این مباحث و بحث مهدویت در زمان صحابی و در زمان تابعین وجود نداشت. عالمان اهل تسنن، عالمان شیعی که بحثی ندارد، عالمان اهل تسنن قلم به دست گرفتن، احادیث مهدویت رو در صدها کتابشون، حتی اصولی ترین کتاب مانند سنن ابن داوود، مسند احمد حنبل وارد کردن که اون ریشه های کتب اهل سنتن. نه، یک کتاب های تخصصی پیرامون مهدی و مهدویت عالمان خاص اهل سنت در طول تاریخ نوشتن که تعداد اینها بسیار زیاد است. این نیست که من 1, 2, 10, 20, 30 خدمت عزیزان بازگو کنم. عالمان نامی مانند حافظ ابو نعیم اصفهانی مناقب المهدی کتاب رو پیرامون مهدی و مهدویت می نویسد. مهدی یا آل رسول هروی حنفی این کتاب رو می نویسد. احادیث المهدی ابوبکر ابن خثیمه کتاب می نویسد، روایات امام زمان رو مطرح می کند. البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان متقی هندی می نویسد، عالم نامی اهل سنت از فحول میدان حدیث و روایت در میان عالمان سنی. اخبار المهدی را جلال الدین سیوطی عالم نامدار بزرگ اهل سنت می نویسد. احوال و صاحب الزمان را سعد الدین هموی می نویسد. المهدی الی ما ورد فی المهدی را ابن طولون می نویسد. هر آن که بخواهیم در این جهت، این کتاب ها که عرض کردم اینا چیزی جز مهدویت ندارد، فقط مباحث مهدی و مهدویت است. یعنی کتاب های تخصصی است، کتاب های ویژه از عالمان نامی، اینهایی که اسمشون گفته شد طراز اولن در جهان اهل تسنن. اعتقاد به مهدویت یه عقیده ثابت و یه اندیشه روشن از عقایدی است که توسط خود پیغمبر مکرم اسلام بازگو شد. این پس روشن. حالا عرض میکنم هنگامی که ما بحث مهدویت رو میبینیم و بررسی میکنیم و اون نشانه هایی که برای مهدویت، یعنی اون اصولی که خود این مبحث مبتنی بر آن است، این خیلی قابل توجه است. خب همیشه توفیق بوده است در این ایام این چنینی اگر سخنی گفتیم خدمت دوستان عزیز به ابعاد و سوال‌هایی که در ذهن مبارک عزیزان خطور کرده پاسخ داده شده است در بحث‌ها. منتظر چیست؟ انتظار چیست؟ وظیفه منتظران کدام است؟ اقسام انتظار چیست؟ غیبت چه معنا دارد؟ او غایب است یا ما غایبیم؟ نمیدانم ارتباط امام زمان با عرض به خدمتون مردمان در چیست؟ نشانه‌های ظهور امام زمان کدام است؟ این سری مباحث و توفیق بوده است در طی خیلی از سالها بنده مطرح کردم، اما الان یه بحث دیگری رو میخوام مطرح کنم خدمت دوستان عزیز و اون این است عزیزان که مهدویت یه التزاماتی دارد، یه بایدهایی دارد. این بحث دقت بفرمایید، من یه تکرار بکنم، اشاره کردم مهدویت یه اندیشه است، یه تفکر، مهدویت یه فکره، یه خط اعتقادی روشن است که وجود مقدس امام زمان مظهر و مبرز این تفکرند. به اون زمان که حکم الهی تعلق گیرد که تیمونن و تبرکن، همینجا این حدیث نورانی پیامبر رو که بارها خوانده شده است و شنیده اید عزیزان عرض می کنم که وجود مبارک حضرت نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لتبلى الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من اهل بيتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملا الله الارض به قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. اگر یک روز از عمر زمین باقی نمانده باشد، طبیعی است این رو به عنوان پیغمبر مکرم اسلام دیگه اون نهایت کار رو میخوان بفرمان، نه اینکه این چنین که یه روز باقی بماند. اگر یک روز هم بیش باقی نباشد، خداوند اون روز رو اونچنان به درازا می کشد که خارج شود در اون روز و برون آید مردی از دودمان و اهل بیت من که نام او نام من است، کنیه او کنیه من. دقیقا منطبق بر شخصیت نورانی پیغمبر مکرم اسلام این صفات متناسب با حضرت ولی است. نام او نام من، کنیه کنیه من. یملا الله الارض به، خداوند سرشار می کند زمین رو از عدل و داد توسط اون بزرگ مرد، از عدل و قسط، کما اون که یا پس از آن که پر می شود از ظلم و جور. خب این حدیث رو پیغمبر مکرم اسلام می فرماند. وقتی شما احادیث مهدوی رو می بینید و بررسی می کنید، دو نکته اساسی در اینجا وجود دارد که بنده عرض می کنم این نکات الزامات و بایدها دارد. ما یادم این رو ساده تر بگم خدمت عزیزان، سوال میکنم آیا جامعه بشری به بایدها و الزامات مهدوی تن میدهد؟ آیا مسلمانان اون تفکر ناب به مهدوی که پیغمبر گفته است و هیچ تردید در اون نیست پذیرا هستند؟ آیا شیعیان به بایدها و الزامات مهدویت تن میدهند؟ آیا شما و ما، آیا ما کسانی که اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن رو میخوانیم میدانیم بایدها و الزامات مهدویت رو؟ آیا ما منتظر چه کسی هستیم؟ آیا ما پذیرای مهدویت هستیم؟ تن میدهیم به نظام مهدوی؟ یا در انتظار چیزی هستیم که تحمل اون رو نداریم؟ اون چه میخواهم امشب خدمت عزیزان بازگو کنم یه گوشه ای از این بحث است. ابتدا آن ممکن است تأثیر بیاورد در خاطر ما، اما در پایان شادمانی و نشاط میآورد. نکته این است که عقیده به مهدویت دو پایه اصلی در اون وجود داشته است. یعنی وقتی که ظهور وجود مقدس منجی و امام زمان رو پیغمبر مکرم اسلام تصویر می کردن، دو سرفصل عمده رو می بینیم که در اینجا وجود داره که این رو پیغمبر مکرم اسلام بازگو می کردن. مثلا می بینیم در حدیث نبی مکرم می فرماید فیوریکم، نشان می دهد به شما مهدی، عدل سیره و یحیی میت الکتاب و سنه. دو کار می کند مهدی. اصل مهدویت دو کار دارد، دو سرفصل دارد. یک، عدل و سیره را به نمایش می گذارد، سیره و رفتاری که تمام اون را عدل و عدالت گرفته است برای شما به نمایش می گذارد. دوم زنده می کند و احیاء می کند اون حقایق و اون اصولی را که در کتاب و سنت وجود دارد اما در جامعه بشری حتی در میان مسلمانان مرده است و فراموش شده است. مهدویت یعنی احیاء کتاب و سنت، مهدویت یعنی اون احیاء نهضت جامع و کامل عدالت. این رو در این سرفصل نبوی میبینیم. ده ها حدیث مثل این داریم، همین حدیثی که الان خدمت عزیزان بازگو کردم که یملا الله الارض بهی قسطن و عدلا بعد ما ملعت یا کما ملعت ظلمن و جورا. یه اشاره به عدل میشه یه اشاره به قسط. قسط مرز آن عدالت اجتماعی است، عدل اون استواری و استحکام در رفتار و اون توازن در رفتار است. هر دو رو وجود مقدس امام زمان به نمایش میگذارد. خب حالا من اینو میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، این دو سرفصل در کار پیغمبر، در کار امام زمان آغاز میشود از اون بنمایه اصلی و ریشه‌ای که اسلام داشته است و خود پیغمبر مکرم اسلام ملتزم به اون بودن. حالا اون سوال من اینجاست، آیا ما متحمل چنین حرکتی هستیم؟ آیا ما در انتظار چنین تحول عظیمی در وجود به هستیم؟ از خصوصیات مهدویت یعنی کلان نگری، نه کوچک نگری. مهدویت پیام خانوادگی ندارد، مهدویت برای شهری سخن نمیگوید، مهدویت ابعاد گسترده اون تمام وجود و هستی رو میگیرد. بر اساس روایاتی که ما داریم بعضن و بعضی از بزرگان معتقدند مهدویت به زمین پایان نمیپذیرد، ارتباط بین آسمان ها و زمین است، در کرات دیگر هم تحول ایجاد میکند. یه بحث های عظیم این چنینی داریم. خب حالا وقتی که نگاه میکنیم ریشه کار رو، یکی از این سرفصل ها که ملاحظه فرمودید ریشه اون مساوات و برابری، مساوات و برابری اسلامی است. آن که خداوند سبحان از کلام خودش این رو شروع می کند که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم قبائل و شعوبا، آدمیان ما شما رو از یه پدر و مادر آفریدیم، شما یه انسان هستید، شما از یه پدر و مادر آمدید، هیچ فخری برای هیچ نژادی و رنگی و قبیله‌ای بر نژاد دیگر نیست. مساوات در اصل انسانیت، اثبات کرامت انسانی برای تمام بشریت و انسانها به شکل برابر، این رو خداوند سبحان در قرآن مطرح می‌کند. حجة الوداع است، آخرین سخنرانی پیغمبر در مکه است. نبی مکرم فرمود ایها الناس الا ان ربکم واحد، بدانید پروردگارتون واحد است، و ان اباکم واحدی، پدر دارید، الا لا فضل العربی الا عجمی ولا العجمی الا عربی، بدونید هیچ کدام از شما از جهت نجادش فضیلت بر دیگر ندارد. اینجا افغانی و ایرانی و ترک و سقلابی و نیز که از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، تمام اینها یه رنگ و یه بو دارن، ولا لعجمی ولا علا عربی ولا لأحمر علا اسود ولا لأسود علا احمر، نه سیاهی بر سرخی نه سفیدی بر اینها، هیچ کدام برتری ندارند الا به تقوا. اون عاملی که میتواند انسانها را از این حالت به در بیاورد و اثبات امتیاز کند اون تقوای اینهاست، و الا هیچ تمایزی نیست. این مساوات کلی در نژاد و در پوست، رنگ، به شکل گسترده اون رو قرآن میگوید و پیغمبر مکرم اسلام بازگو میکند. احکام و وظائف دینی و قواعد اسلامی را که می نگرید اینها مبتنی بر مساوات وضع شده اند عزیزان. عبادات دینی را که نگاه می کنید قاعده مساوات دارد. در این خانه خدا هنگامی که مسلمانان می ایستند هیچ کسی نمی تواند جایگاه ویژه‌ای برای خودش اختصاص بدهد، بگوید به دلیل این چون من آنچنانم در صف اول میستم اون کس در صف آخر بیستد. در اصول عبادی اسلامی، در صفوف جماعت، در نماز آدمیان یکسان، اصل قانون و عبادات برای همه یه مقدار آمده است، هیچ تفاوتی تمیزی در بین انسانها به شرافتشون، به رنگشون، به علمشون، به جهلشون، به این خصوصیات داده نشده است. هنگامی که رمضان می شود یکسان یک وظیفه را به شکل مساوی میلیون ها مسلمان در کره خاک انجام می دهند. نماد جامع اون رو، این مساوات زیبا رو در حج میبینید. هنگامی که حاجیان به حج میروند و عزم سفر میکنند به خانه دلدار، اونجا میبینید همه یکسان، یک سو، یک جهت، با یه جامعه، با یه شکل، با حسب تمام عناوین، تیترها، منصبها، خصوصیات، همه میگویند لبک، اللهم لبک، لبیک لا شریک لک لبک. همه لب باز میکنند و ندای خداوند رو پاسخ مثبت میدهند و اینها میبینید افیزو من هیز افاز الناس، به تعبیر قرآن میجوشند ناس، همه مردم با هم، امیر و وزیر و وکیل و شیخ و شاب و عامی و جاهل و توانمند و غنی و فقیر، همه با هم سیر خودشون رو آغاز میکنن. روح مساوات و برابری در تمام عبادات دینی ما دیده میشود عزیزان. هنگامی که در مسائل حقوقی و فقهی و امثال اون نگاه میکنیم، میبینیم در قوانین اسلامی بزرگان، کارگزاران اسلام با اون افراد عامی جامعه در قبال قانون هیچ تفاوتی ندارن. قاتل و قتل و مقتول از هر کسی که باشد، از هر سنفی که باشد، مقابل قانون یکسان است و تفاوت نمی کند. هیچ تفاوتی نیست. در باب اجراء حدود الهی هیچ امتیازی برای کسی قائل نشدند. غروب غم‌انگیز بیستم رمضان 41 هجری است، بستر خون‌آلود وجود مقدس مولا المبهدین امیر المؤمنین است. اطراف بستر عزیزان نشستند، چهره علی مانند کهربای زرد است، لب باز می کند. یا بنی عبدالمطلب، فرزندان عبدالمطلب، فرزندان بزرگ قریش، هاشمیون، یا بنی عبدالمطلب، حسن من، حسین من، نور دیدگان من، مسلمانان، لا الفی انکم تخوزون دماء المسلمین خوزا، تقولون قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، الا لا تقتل النبی الا قاتلی. فرزندان عبدالمطلب، من جان میدهم امشب، اما نبینم از فردا. شما شمشیرها را کشیده اید و به جان مسلمانان افتاده اید در جامعه، به جان جامعه افتاده اید و میگویید امیر المؤمنین کشته شد، خون میریزید. امیر المؤمنین کشته شد، خون میریزید. شما را به خدا قسم بدانید لا تقتلن نبی الا قاتلی. شما یک نفر را میتوانید در قبال من قصاص کنید. نگید ارزش وجودی علی با دنیاست، پس ما باید در قبال قتل علی 100 نفر را قصاص کنیم. نه، نفس به نفس ولو علی ابن ابی طالب باشد. مساوات در اجراء حدود الهی، مساوات در اجراء قوانین الهی. در یه جاهایی که لغزیدن بعضی ها، این اعتراض و ننگ باقی ماند در صدر اسلام. هنگامی که خالد ابن ولید به لحاظ اون ارتباطاتی که با خلیفه اول دارد قصر در می رود، حکم اجراء حد بر او اجرا نمی شود، زنا مبین می کند، اعمال ناشایست انجام می دهد، اما متاسفانه مجازات نمی شود. این انگشت بر دهان صحابه باقی ماند و تا آخر این ننگ رو برای ابوبکر مطرح کردند. هنگامی که عبدالله عمر چون فرزند خلیفه دوم بوده است اما هرمزان رو می کشد، در دستگاه عثمان قصاص نمی شود، این ننگ همیشه برای عثمان باقی ماند و این نقطه اعتراض رو منتقدان عثمان در طول تاریخ نوشتند که چرا قانون فرق می کند؟ مگر خون عبدالله عمر رنگین تر است از دیگران؟ این چه اصلی است که اینجا پیاده شد؟ اگر این چنین نبوده است، یه روز رمضان است، شاعری است توانمند، قدرتمند، بسیار کمککار، مؤثر، اگر به او گفتند امیرالمؤمنین بگو اونچنان گفته است با تیغ شعرش که اصلا آب کرده است دشمنان رو. نجاشی شاعری است توانمند و قدرتمند، روز ماه رمضان شیطان میآید در وجود، میگساری میکند. امیرالمؤمنین همونجا ظهر رمضان خواباندن، گفتند بزنید حد خدا را. هنگامی که حد جاری شد، جامعه نفس آرامی کشید. دانستند که در قبال حدود الهی نجاشی و غیر نجاشی یکسانند. آرامش و امنیت در جامعه حاکم شد. مردمان دانستند مساوات علوی را، دانستند که روح اجرای حدود در اسلام تفاوتی نمی کند. پیغمبر مکرم اسلام نشستند، عده آمده اند، عیینه ابن حسین، اقرا ابن حافظ، حابس، سرمایه داران بزرگ، مقتدران و متنفذان اجتماعی اون روزند. یا رسول الله، اینجا خانه خداست آمده ایم، اما وقتی می آییم به نزد تو که این مقداد سیاه اون طرف بنشیند، من اینجا بنشینم. اگر من در کنار تو بنشینم اون بالای مجلس می آیم به مسجد و الا ما نمی آییم. ما نمی توانیم با سلمان و ابیذر و مقداد در یه صف بنشینیم. آیه شریف نازل شد وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. پیامبر با اونها باش که مدام خدا رو میخوانند و توجه به خداوند سبحان دارن و اعتناع به این گفته ها و رفتار نکن. پیامبر از جا برخواستن، دیدن مقداد و سلمان و ابوذر اینها که اومدن رفتن عقب، فهمدن من میام نزد شما. نبی مکرم رفتن در حلقه ابوذر و مقداد و سلمان نشستن و این جمله تاریخی رو گفتند: الحمدلله الذی، حمد از آن خدایی است که لم یمتنی حتی امرنی ان اصبر نفسی مع رجال من امتی معهم المحیا معکم المحیا و معکم الممات. حمد خدایی رو که نمردم، خدا به من دستور داد با اینها باشم، با اینهایی که دوست می‌دارم با اینها بمیرم و زنده باشم. هیچ تفاوتی بین اقرا ابن حابس و عیینه ابن حسین و مقداد سیاه فقیر در دستگاه پیامبر وجود ندارد. این روح مساوات اسلامی نبوی است. این بود که شکوه ایجاد کرد، این بود که دلها رو جذب کرد، این بود که انسانها رو به سوی خودش می کشید و اینها رو متوجه می کرد. مهدویت تبیین مساوات اسلامی است. نبی مکرم در متون فراوان تأکید به این کردن، فیوریکم، فرمود خاتم انبیا محمد مصطفی فیوریکم عدل سیره، این سیره رو نشان میدهد وجود ما. جامعه این ساختار رو در عصر نبوی پیدا، در عصر مهدوی پیدا می کند. ما چه مقدار آمادگی زندگی کردن با این شرایط را داریم؟ ما چه مقدار می توانیم این مساوات رو از رعیت تا حکومت ببینیم و تحمل کنیم؟ ما چگونه می توانیم این مساوات رو در اجراء قانون، اجراء حد، اصول اقتصادی، اصول تجاری، اصول اجتماعی متحمل باشیم؟ این یه مدخل به مهدویت است. امیر المؤمنین، خوب اشاره کردیم، یمنع الله الارض بهی قسطن و عدلا. گاه گفتم خدمت دوستان، قسط که به عنوان سرفصل کار امام زمان مطرح می شود، اون بحث عدل به دیگران و عدالت اجتماعی است. اون بحثی است که با دیگران سر و کار دارد. هنگامی که بحث عدالت اجتماعی مطرح می شود، اون عدالت فرهنگی، اون عدالت سیاسی، اون عدالت اقتصادی، از خصوصیات امام زمان آن است که یقسم المال سهاها، یقسم المال به سویه، تمام رانت ها و تمام امتیازات این چنینی را وجود مقدس امام زمان به خاک خون می کشد، به زیر می کشد، اینها را به زیر می آورد، هیچ کدام جایگاه ندارد. یقسم المال به سویه سهاها، به تعبیر خود متن حدیث، اون عدل اجتماعی اقتصادی، آیا ما تحمل اون رو داریم بگوییم اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن؟ اگر ما پذیرای این نوع عدالت اجتماعی نیستیم، ما کجا در انتظار که هستیم؟ ما چرا داد میزنیم بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو؟ ما منتظر کیم پس؟ ما با چه کسی کار داریم؟ آیا ما در چنین جامعه می توانیم نفس بکشیم و تحمل کنیم، زندگی کنیم یا نه؟ می بینیم وجود مقدس امیر المؤمنین. خب این بسیار عجیب است. بخونم من این حدیث رو براتون، یه دو حدیث است. پیغمبر مکرم، امیر المؤمنین از پیغمبر مکرم نقل می کنند، فرمودن لن تقدس امتون، هیچ پاکیزگی و شایستگی ندارد اون امتی که لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی، اون جامعه و امتی که ضعفا نمیتوانند حقشون رو از اغنیا و قدرتمندان اون جامعه بگیرند، این جامعه قداست ندارد، پاکیزگی ندارد، شایستگی ندارد. غیر متتعتع، ممکنه بتونن بگیرن با لرزه و استراب، نه نه، بتونن با آزادی، با کرامت انسانی، با شرافت اخلاقی به ایستن، حق خودشون رو از قدرتمندان و توانمندان بگیرند. این میشه مصداق اون جامعه پاکیزه. من سرهو نبی مکرم فرمود ان یمثل له الرجال قیامن. اینا ببینید عدالت‌های فرهنگی است تو عدالت اجتماعی. کسی که دوست می‌دارد بنشیند فرمان بدهد، مردم مقابل صف بایستند، فقط اون بنشیند و نگاه کند و امر و نهی کند. فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاه چنین کسی باید قعر جهنم خداوند باشد. این نمی‌تواند ادراک کند خیلی از مسائلی را که پیامبر بازگو می‌کند و مطرح می‌کند. اون ورود امیرالمؤمنین به شهر انبار رو شنیدید، وقتی امام وارد شدند اومدن نهج البلاغه است، اینا یه ترجلون دویدند و نمیدانم ایستاد امیر شما رو به خدا قسم بایستید، این چه کاری است؟ ما هذا الذی صنعتم، این چه کاری دارید میکنید؟ گفتن ما داریم تعظیم میکنیم امرائمون رو اینطور تعظیم. فرمود این مفسده است، این مفسده است برای من که شما بخواهید چنین عمل کنید در قبال من. عدالتی را که وجود مقدس امام زمان مطرح میکند و پیاده میکند، سر از این ساختار اجتماعی در می آورد. نامه می نویسد وجود مقدس امیرالمؤمنین، اون نامه‌ای که می دونید به 30 و چند زبان دنیا، 34-35 زبان ترجمان شده است و در سال 2003 به عنوان منشور اداری در سازمان ملل و یونسکو پذیرفته شد و تثبیت شد. همون نامه گرانقدر وجود مقدس امیرالمؤمنین معروف به عهدنامه مالک اشتر. فرمود ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق. مالک، باید باشد محبوب ترین امور برای تو اون حق معتدل و اعمها فی العدل، اون تصمیمی را باید محبوبانه انتخاب کنی، علاقمند به اون باشی که اعمها فی العدل بتواند عدل گسترده تری رو به اکثریت جامعه برساند و اجمعها لرضا الرعیه، برای رضایت مردم. فان سخط العامه یجحف برضا الخاصه. بدان بالاخره تو اگر بتوانی اکثریت جامعه رو، رضایت صحیح اونها رو به دست بیاوری، نگران نباش که در کنار اون اقلیتی از منافعشون بمانند و ناخرسند باشند. این اصل رو باید رعایت کنی. یقتف رو معرض العامه، اگر رضای عامه باشد اون رضایت اونچنان نیست. و انما اماد الدین و جماع المسلمین و العدل اعداء العامه من الامه فلیکن زق و کلهم و میل و کمهم. مالک، دلت با توده که مردم باشد، اونگاه میتوانی عدالت رو تجربه کنی، میتوانی طعم عدالت رو بچشی. سق و کلهم و میل و که الیهم، تکان دهنده از مطالب امیرالمؤمنین. در نامه 46 امام مینویسد، وجود مقدس امام مینویسد به یکی از عزیزان و دوستان خودش، وقفز للرعیه جناحک، گردنت رو پایین بیار برای اطرافیانت، اون بالا نشستی، و ابسط لهم وجهک، چهرت رو بگشا برای اینها، و علن لهم جانبک، با لینت به اینها برخورد کن این سو، و آیس بین. ببینید عدالت به کجا میکشد، این تفسیر مهدویت رو الان عرض میکنم، و آیس بینهم فی اللحظت و النظره، حتی نگاه که میکنی به اطرافیانت، ای والی من که اونجا نشسته ای، برابر باشه. یعنی حتی نگاهت رو مساوی تقسیم کن، توجهت رو مساوی تقسیم کن و به عدالت تقسیم. ولی اشاره و تحیه، اگر سلام هم میکنی سلامت به گونه ای باشد که با جماعتی چرب زبانی نباشد و با دیگران خشک بیانی. فرمود حد اون گونه نباشه که حتی لا یطمع العظما فی حیفک ولا ییأس الضعفا من عدلک، به گونه ای رفتار نکنی که قدرتمندان از ظلم تو و قدرت تو نترسند و ضعفا هیچ امیدی به عدالت اجتماعی تو نداشته باشند و دلی به تو نبندند، دلی به تو نبندند. اما والذی فلق الحبه، الله اکبر. امیرالمؤمنین دیر قسم میخورند عزیزان، دیر قسم میخورند، اما وقتی میخواد بیاد تو صحنه بجد رویه ما خاندان این است، اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، سوگند به اون خدا این که دانه شکافته است، انسان رو برون کشیده است، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناظر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذبه الظالم و ثقب المظلوم لالقیت حبلها علی قاربها. به خدا قسم اگر حضور مردم تو صحنه نمی بود و اگر تعهدی که خدا از باب اجرای عدالت با عالمان و آگاهان دارد نمی بود و نمی دیدم که عده‌ای شکمباره پر متورم در حال ترکیدن و عده‌ای تکیده و خشکیده، اگر این رو نمی دیدم این ریسمان خلافت رو می انداختم رو پشت این شطور، پی می کردم اون را و تن نمی دادم به اینکه زیر این بار درآیم و وارد شوم. اون چه وجود مقدس امیر المؤمنین میگوید تفسیر قسط و عدالت مهدوی است. امام زمان، حجت ثانی عشر، سرلوحه اول کارشون تحول اجتماع بشری به این سوست. یعنی حضرت مهدی مبنا کارشون رو یوریکم عدل سیره، تکرار میکنم، یملا الله الارض بهی قسطن و عدلا، یه چنین ساختار اجتماعی رو مهدویت متولی بیان آن است. آیا سوال رو تکرار میکنم، بشریت آماده زندگی در این شرایط رو دارد؟ آماده است؟ آیا مسلمانان میتوانند چنین فضایی رو استشمام کنند درش؟ آیا ما و شما تحمل این عدالت و مساوات رو داریم؟ فریاد برآوریم از عمق جان، بگوییم یا ابن الحسن روحی فداک متا ترانا و نراک، و الا فکر دیگری بکنیم، و الا ابتداءن بیایم تو مسیر مهدویت، تو مسیر انتظار قرار بگیریم، اونگاه مدعی و سینه چاک این میدان باشیم و نام خودمون رو از منتظرین او بنامیم. این نکته خیلی مهم است. مهدویت بایدها و التزامات دارد. اینو اشاره کردم من صبح به دوستان. ببینید گاهی میگی منتظر، منتظر کیست؟ کشتی شکسته است و تخته‌ای در دریا افتاده است و منم روی این تخته افتادم وسط دریا، الغوث الله خلقنا من الارض بخدمتون بحر میگویم، خدای ما را از این دریا نجات بده، و در این حال تو دلم امیده، یه صداهایی شنیدم، میفهمم که کسی میاد ما رو نجات میده، خب بالاخره چاره ای هم ندارم وسط این اقیانوس بیکران و این آبا هیچ کاری از این بر نمیاد. اگر دانستم کسی نمی آید من نمی کشم، همونجا زود کار تمام است، از بین می روم. اما اگر امید بودم که داره یک هلیکوپتری میاد، داره یک چیزی میشه، خبری میشه، من میمانم. یعنی این انتظار موجب ماندگاری من میشه، شوق میاره، من زنده میمانم. هر لحظه این قطع بشه من میمیرم، میمیرم، من دیگه نمیمونم. یعنی این مقدار انتظار که درش تحرک نیست، اما امید میاره، این خوبه، اما این اون انتظاری که در مسیر مهدویت است نیست. اون انتظاری که در مسیر مهدویت است با همون مثال عرض میکنم، من مبتلای به این بیماری به طبیب حاضر مراجعه کرده، به من آینده روشنی رو نوید میده، میگه تو به زودی سلامت خواهی یافت، اما شرط رسیدن تو به سلامتی این که در انتظار عافیت باشی آن است که با من طبیب حتما باید همکاری کنی، یعنی خودت قدم برداری به سوی سلامتی و عافیت، و الا به جای این انتظاری است که ما میگوییم این انتظار مثبت است، یعنی انتظاری که مساوی با تحرک و حرکت، انتظاری که برابر با اصلاح و صلاحیت است، انتظاری که پشتبانه اون شوق و نتیجه اون تحرک و حرکت، و این انتظار به سوی این سرفصل‌های مهدویت، عدل سیره، یحیی میت الکتاب و سنه، این رو باید عزیزان درکش کنیم، این رو باید درکش کنیم. خب حالا تا اینجا ممکنه یه مقداری بالاخره دلنگرانی هایی میاد تو وجودمون که خدایا ما چقدر مستعدیم. اون جریان رو اون بزرگ اصفهانی نقل میکرد که بالاخره مرحوم آقا وحید بهبهانی اومدن اصفهان. میدونید وحید بهبهانی، بعضیا اسمش شنیدید، این رو میگن آقا. این القاب رو به سادگی و مفت و رایگان مانند روزگاران ما خرج دیگران نمیکردند مردم. القاب رو درست حسابی، ما یه حجت الحق داریم مثلا تو کل تاریخ ایران زمین در میان عالمان اسلامیمون، اونم به عمر خیام میگن حجت الحق، یه حجت الاسلام میگفتن، به غزالی میگفتن. یعنی این عناوین رو به سادگی نمیدادند و توضیح نمیکردند. آقا وحید بهبهانی، یعنی به تمام معنای مرد آقا بوده است، یه شخصیت اینچنینی دارد. خب وحید بهبهانی با اون عظمت علمی و جایگاه اومد اصفهان سخنرانی کرد، اومد اصفهان سخنرانی کرد و عرض به خدمتتون گفت که بالاخره شما منتظر نیستید، شما اصول مهدویت رو نفهمیدید، اگر بفهمید منتظر امام زمان نخواهید بود. این بحث رو داغ کرد، پتیله سخن رو بالا داد، یه مقداری برخورد به اصفهانی‌های محترم. خب این علما اینا قدیشون بلند شدن از مسجد سید رفتن بیرون و مثلا عرض به خدمتتون کار به اونجا کشید که دور مرحوم وحید رو ول کردند و در حدی که خادم مسجد وقتی آقا از مسجد می اومد بیرون، اومد تغییر کرد، گفت تو اینجا نمیدونی برادر جان، اینجا اصفهان است، بالاخره اینجا شهر ولایت است، اینجا شهر شهید بربر اصفهان است به تعبیر امروز ما، اینجا شهر این چنینی است، مرکز چنین و چنان، مانند اون که گفته بود برادر جان خراسان است، اینجا سخن گفتن نه آسان است، اینجا گفت اینجا اصفهان است، تو چرا این حرف رو گفتی؟ خیلی تغییر کردی. خادم مسجد، شخصیت بزرگ و پیشوای شیعه، مرحوم وحید چی نگفتن رفتن. سحر شد، دیدن در به خانه داره محکم کوبیده میشه، دمدمه اذان، دیدن در رو باز کردن، این خادم آمد، خدا انداخت رو قدم مرحوم وحید. خادم مسجد آه چی شد؟ گفت آقا به خدا قسم وقتی که رفتم نیمه شب گذشته بود، در عالم خواب خواب دیدم که میگویند وجود مقدس امام زمان ظهور پیدا کرد، حاضر شدند، ظاهر شدند. رسیدیم خدمت آقا با جمعی از بزرگان، ما هم در خدمت بودیم. وجود مقدس امام فرمودند، اینی که عرض میکنم ببینید این تمثیلی، این خواب خوب میرسانه، این مقصود ما نیست اما میرسانه مطلب رو. امام زمان فرمودن که این احکامی که گفتید اینا حکم خدا نیست، اینا از خودتون گفتید، اینا رو بذارید کنار، این حکم الله نیست، این نیست، این بازی با دین خداست، بذارید کنار. چشم. گفتن این اموالی که برای شما تصاحب شده اینا مال شما نیست، اینا مال این مال و اینها شما گرفتید قصد کردید، ای چطور میگید مال ماست؟ گفتن ممکنه بعضیا تو جامعه شما حلال زاده نباشن. تکان خوردن، یعنی چه؟ گفتن این شمشیر را بردارید، اون کسانی که من میگویم گردنش را بزنید ولو فرزندانتون باشن. تا که این جمله رو امام زمان گفتن، این خادم گفت من تو خواب تا این رو دیدم بعضی از این آقایون خود من برخواستیم. گفتیم آقا نه تو امام زمانی، نه تو حجت خدا هستی، نه تو هاشمی، تو هم سید و فرزند پیغمبر هم نیستی، آقا بر دنبال کارت. یه مرتبه از خواب پریدم، فهمیدم آقا اون چه تو دیشب روی منبر گفتی همان است که تو گفتی، ما منتظر قدوم امام زمان نیستیم، ما اصول مهدویت رو متحمل نیستیم، اینی که داریم در متون دعا و ذکر، اینی که باید منتظران، این تهیؤ و آمادگی، اصلا فهم این معنای بلند رو در خودشون ایجاد کنن. حالا من این قسمت پایانی سخن رو به عنوان بشارت عرض میکنم، من عرض میکنم این داره میشه، یعنی این دو سرفصل چی بود؟ یکی عدالت اجتماعی، اون مساوات صحیح با اون شیوه ها و بیان و تأویلی که برای عزیزان بازگو کردیم، دو اون زنده شدن وحی و معنویت. این دو سرفصلی که نبی مکرم گفتند الان در این عصر و زمانی که شما دارید زندگی میکنید، از همیشه بشریت تابناکتر و زندتر داره دیده میشه و اونچنان قوی پیش تازانه در حال حرکت است. میگویم و از عهده برایم بیرون خدمت عزیزان، هیچ زمانی نبوده مثل این قرن 21، آغاز این قرن 21، که این مقدار قدرتمندان، صاحبان حکومت ها در هر نوع حکومت، از دست امت و مردمشون در ایذاء باشن و زیر ذره‌بین مردم باشن، هیچگاه در طول تاریخ نبوده است. یه قدرتمندی شمشیر کج میکرد، یه زمانی هزاران نفر میگریختند، جرأت نداشتن به چپ نگاه کنند. اما الان این نیست، الان بشریت به روحیه آزادی، به سوی عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی عجیب در حال حرکت است. دولت ها و حکومت ها الان چاره ای ندارن، حتی اگر نمیخوان شعارش رو باید بدن، یعنی باید شعار آزادی بدن، شعار دموکراسی بدن، شعار حقوق بشر بدن، الان مجبورن این حرفا رو بگن و الا جایگاه ندارند اگر به شکل حقیقی اون هم نخوان عمل کنند. یعنی جامعه بشری الان به سمت و سوی اصل اول مهدویت در حال حرکت است، داره بشر میره به سوی مهدویت، به سوی دادخواهی، عدالت طلبی، امنیت جویی، رسیدن به حقوق طبقات مختلف جامعه، مساوات مطلوب. این حرکت هیچگاه ما اینقدر انجمن، صنف، سندیکا، گروه، جماعات مختلف در صنوف متفاوت اجتماعی نداشتیم که اینا ادعای عدالت خواهی بکنن، ادعای آزادی طلبی بکنن، ادعای نمیدونم دموکراسی بکنن، مردم سالاری بکنن، چه بکنن. اینا نبوده اصلا هیچگاه، در 100 سال قبل نبوده، در 200 سال قبل نبوده اصلا، اینا به شکلهای محدود بوده، یک گوشه ای با یه رعبی با یه وحشتی تمام میشد. شما دیدید آغاز حمله امریکا به عراق، دیدید اجماع جهانی رو؟ کدام کشور دنیا بود که تظاهر نکرد؟ کدام کشور دنیا بود که راهپیمایی نداشتن علیه جنگ امریکا نسبت به عراق و حملش به عراق؟ تمام کشورهای دنیا، یعنی 200 کشور دنیا بیخ کاخ سفید فریاد اعتراضها برداشت، صداها بلند شد، بر سر جایت بنشین گفتن، اما زورشون نمی رسید. یعنی چی؟ یعنی آرمان مهدویت رو بشر درک کرده امروز، اما توان اجراشو نداره. می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. این مجری می خواد، آرمانش الان داره شکل می گیره و روز به روز داره این حرکت سرعت بیشتری پیدا می کند. آرمان مهدویت، عدالت خواهی، قسط، یملع الله الارض به قسطا و عدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. نگید بود پر بشه، ظلم بیاد فراگیر بشه، پس کجا برای این حرفا عدالت خواهی اینا؟ نه نه نه، اشاره می کردم در بحث، پر شده است. گمان نکنید که مراد از پر شدن از ظلم و جور در زمین یعنی هر وجب وجب ببینید، نه، گاه یه ظلم توی مملکت میشه که باید گفت تمام این مملکت ظلم گرفته است، گاه یه فساد توی شهر انجام میشه که باید گفت تمام این مردمان درگیر این فسادند و مدیون این فسادند، گاه میشه شکم مادری رو بدرند، نوزادش بیرون بکشند، سر اون ببرند، سربها در دل اروپا با اون سر بریده نوزاد فوتبال بازی کنند، بعد میشه گفت اروپا رو ظلم نگرفته؟ میشه بچه مسلمون ها رو تیکه تیکه کنن بندازن گوشتشون تو خوکدان خوکاشون بخورن بعد بگید اروپا رو ظلم فرا نگرفته؟ میشه گفت یملع الله الارض بهی قسطا و عدلا؟ خدا میداند اون ظلم هایی که امروز در تاریخ بشر دیده می، کاملا صادق از سخن پیامبر و شده است، آرمانش هم اومده است، تمنای این هم در دل انسان ها الان اونقدر وجود داره که هیچ وقت نیست. اون سرفصل دوم بگم وقتم تمام شد. اون سر بحث گرایش به معنویت و یحیی میت الکتاب و سنه، وحی رو زنده کردن و اومدن تو وادی، آرمان این هم مثل چی رشد پیدا کرد؟ یه تقسیمی رو وقتایی من گفتم به بعضی از دوستان خاص، هانا آرند کتاب انقلاب، این دانشمند بزرگوار بعد از رنسانس رو تقسیم میکنه، میگه بعد از عرض به خدمت و نوزایی رنسانس شما در اروپا و در جوامع غربی عمدتاً این حالت رو دیدید که اینها بریدند از مذهب و دین. قرن 17 قرن گریز، تشکیک و تردید. قرن 18 قرن ستیزه و رویارویی علم، همون علم تجربی ها، و دین و مذهب، تضاد و تقابل. قرن 19 قرن توقف و فروکش کردن نزاع، ثابت میکنه اینا تو کتاب انقلاب هانا آرند. قرن 20 قرن بازگشت، قرن ثابت میکنه با آمار این قرن باز، مخصوصا بعد از دو جنگ جهانی بشریت برگشت، برگشت، این شد قرن بازگشت. تا اینجا هانا آرند مینویسه ابردین تکاپوی 2000، در کتاب تکاپوی 2000 میگه قرن 21 قرن دین و مذهبه، میگه قرن دین و مذهب است اصلا قرن 21، بشر به سوی دیانت، هزاران کلاس درس، این که میگم دقیق میگم ها، هزاران کلاس درس دین و علم در صدها دانشگاه دنیا الان در حال برگزاری است، در حال برگزاری است. در ایالات متحده امریکا در صد دانشگاهی که علوم انسانی دارند، در 60 تای اونها درس رسمی دین و سلامت تدریس میشه. در آزمایشگاه فیزیک فیدمن استراسبورگ یکی از دروس رسمی ورود به این برای محققان درس علم و دین است. دانشگاه لیدز انگلستان دوره دکترای علم و دین را از چند سال قبل تصویب کردن، دارن عمل میکنن. یه زمانی تیمز در انگلستان نوشت، روزنامه تیمز نوشت God dead، تموم شد، خدا مرد، پرونده برچیده شد. اولین روزهای سال 1970 نوشت God will return، خدا داره برمیگرده، خدا بازگشت به جامعه بشری، خدا بازگشت. 1982 تا 2 سال، اشتباه نمی کنم، آمار همینه، 400 فرقه مذهبی و دینی در آمریکا مثل قارچ از خاک بیرون اومدن در 2 سال. 400 فرقه مذهبی یعنی چی؟ یحیی میت الکتاب و سنه، یعنی داره میاد مردی که زنده کند معنویت را در وجود. اینا نشانه این که بشریت داره آماده میشه برای مهدویت، برای سیر آمدن وجود مقدس امام زمان. پاره از فرقه های مذهبی همین الان که بنده صحبت میکنم، طبق آمار دقیق سال 2002-2003 در اروپا 10 میلیارد دلار درآمد سالانه این فرقه های مذهبی بوده است. باورتون میشه؟ درآمد سالانه این فرقه های مذهبی بوده است. اینا که 100 سال قبل خبرها نبوده، 150 سال قبل که این خبرها نبوده. چی شده؟ چه تحولی در دنیا پیش اومده؟ سال 2002 روم ایتالیا، صدها دانشمند متفکر فیزیک، شیمی، هندسه، علوم دینی در کنار هم جمع شدن، انجمن بین المللی علم و دین رو تأسیس کردن. از مملکت خود ما دانشمند بزرگوار جناب آقای دکتر مهدی گلشنی عضو ثابت و عضو مؤسس این انجمن بود، فیزیکدان معروف کشور ما عضو این انجمن. چرا؟ چه نیاز و ضرورتی است که اندیشمندان دنیا، آقای هاکینگ میدانید خیلیاتون اسمش شنیدید که اون دیگه اولین فیزیک فضادان امروز دنیا اومد گفت آقا چند سال قبل، 4-5-7-8 سال قبل گفت آقا من تئوری آف اوریثینگ رو پس میگیرم. من که گفتم میتوانم تئوری دارم که میتوانم همه چی رو جواب بدم، نه، یه چیزهایی رو که من نمیتونم، علم نمیتونه جواب بده، باید کسی دیگه جواب بده. قضیه بدل ریاضی بلا حل، اصلا چیز دیگری شده است عزیزان. دنیا بدونید قدرت‌های دنیا نمیخوان، این ملت‌های دنیا که این سیر رو دارن، قدرت‌های دنیا میخواهند منافعشون حاکم باشه، اما دست اونها نیست. سیل خروشان جامعه بشری به سوی دو محور در حال حرکت است: عدالت اجتماعی و احیاء معنویت. دو سرفصلی که فیوریکم عدل سیره و یحیی میت الکتاب و سنه صلی الله علیک یا بقیت الله. تکان بخوریم، تکان نخوریم. اگه تکان نخوریم به خود نیام از غافل عقب موندیم. میبینیم خورشید از غرب طلوع میکند. ما مدعی مهدویتیم. ما دلهامون واقعا تعارفم نداره دیگه، باید گفت. حالا بنده چرز کنم کوچک عزیزان و دست بوس همه دوستان خودم. ما بالاخره دلهامون مالا مال از عشق و محبت به وجود نازنین حجت ابن الحسن العسکری است و میدونیم اون بزرگ مرد است که تمام این مواعید را محقق میکنه و مسلم و علمی است عزیزان که دیگه بشر داره به آستانه ظهور میرسه. از اون طرف اون تنازعها، ظلمن و جورا هر یک دقیقه گمان میکنی چند هزار میلیون دلار با همین رقم در هر دقیقه صرف مسابقه تسلیحاتی دنیا میشه. ظلمن و جورا یعنی چی؟ ظلمن و جورا یعنی کدام؟ یعنی این که انقریب بدونید، بدونید که نباید جوری بگیم که مچ ما رو کسی بگیرد. بالاخره بعید نیست که شما یه جنگ هسته‌ای رو در دنیا ببینید به زودی. بعید نیست. ظلمن و جوراست. کدوم ظلم و جور از این بالاتر که امشب خوابیدیم فردا نمیدانیم یه دیوانه از اسرائیل زد یه عرض به خدمتون سلاح هسته‌ای رو رها کرد خاورمیانه رو با آتش کشید. ظلمن و جورا. چه اعتمادی داریم بر این دشمنان اسلام؟ چه اعتمادی داریم؟ بس از سخن من عزیزان، مهدویت رو باید بشناسیم و بایدهای مهدویت رو، التزامات مهدویت رو بدانیم. مهدویت از مسیر مساوات است، از مسیر عدالت اجتماعی است، از مسیر احیاء معنویت است. اگر در این مسیر باشیم میتونیم همان باشیم که فرمود المنتظر لامرنا. خوب گوش کنید، اللهم لدنی اخوانی. پیامبر فرمود خدایا برادران من رو به من نشان بده. اصحاب گفتن یا رسول الله ما که مخلص شما هستیم، ما که دستبوس حضرت علی هستیم، ما که برادران شماییم. کننا معک به بدر و احد و حنین، اینجا بودیم شمشیر زدیم احد. بعد فرمود نه نه، شما نیستید اونایی که من گفتم، اینها قومون، اینها جماعتی هستند که در آخر الزمان می آیند. آمنو به سوادن علا بیاز. اینا منو نمی بینند، اینا قرآن رو از زبان من نشنیدند، اینا می خوانند هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، از خط می خونند میگن صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین الحمدلله رب العالمین. من مرادم اینان که اینا میان در آینده ایمان میارن به کتاب و سنت، اینا منتظر امر ما خاندان میمانند. بعد اینها المنتظر الامر، من شوقم به اونها و دیدان اونهاست من پیامبر. المنتظر لامرنا، بعد هر کدوم از اینها که منتظر امر ما خاندان هستن، کل متشهت به دمهی فی سبیل الله، مانند به خون قلتیده در راه خداست. همون انتظارش، نکشته شدنش، همون انتظارش، مانند آن است که در فسطاط و در خیمه مهدی به خون خیش می قلتن. خدایا در این شام پس از ولادت وجود مقدس این ماه پاره هستی، اون بزرگی که تناسب ولادت دیگه، حالا گفتیم همیشه مانند دیشب، مانند سحر امروز، شب که آمدند وارد شدند اون بانوی بزرگوار و اون عابده مقدسه حکیم خاتون خانه حضرت عسکری وارد شدند، فهمدن عمه جان امشب رو باشید نرید. فهمدن چرا؟ اصرار میکنید. گفتن امشب حجت بالغه خدا پا به وجود میگذارد عمه، دوست دارم شما در خانه ما باشید. فهمدن من که خبری چیزی، کی؟ نرجس اون بانوی بزرگوار، اثری نمیبینم من. فهمدن بدانید عمه حمل او مانند حمل مادر موسی هاست، پنهان است، مخفی است. عمه جان بمانید امشب در خانه ما. عمه ماند در اتاق نرگس، با هم استراحت میکنن. نیمه های شب برخواست تهجد و نماز شبش و حکیم خاتون خواند، دید نرگس، چشمان نرگس در خواب است. یک کمی گذشت، دید با استراحت بلند شد، مثل این که داره اوقات نماز شب از کف میرود. باید در همون شب ولادت مادر امام زمان ابتداعا تهجد خودش رو با خدای خودش داشته باشد. چنین دامن باید که چنین فرزند آید. نماز رو گذار. قنود دیدم به خود داره میپیچه، دیدم قبل از این که این حالت پیش بیاد دیدم نرجس خوابه، یک کمی شک کردم چی شد، چرا خبری نشد. دیدم صدای وجود مقدس حضرت عسکری از اون اتاق بلند شد. فهمدن عمه جان در امر ما خاندان شک نکنید. سوره یاسین بخوانید. سوره سجده بخوانید. حامیم سجده بخوانید. شروع کردم بخواندن قرآن. بالاخره دیدم اون حالت اومد و نزدیک شدم من. چشم باز کردم دیدم ماه پاره‌ای در دامن نرگس است. تا در آغوش گرفتم صدای حضرت عسکری برخاست. عمه جان فرزندم را بیاورید تا ببینم. مانند سحر امروزی چشم وجود مقدس حضرت عسکری به رخسار امام زمان منور و مشرف شد و گفتند آن پدر پسر و با هم آنچه باید میگفتند. خدایا به این لحظات شیرین خوش اتصال ولایت دلهای همه ما رو مشحون و مالامال از عشق و محبت و اجزاء وجودی ما را مالامال از انجام وظیفه نسبت به ساحت مقدس امام زمان قرار بده. پروردگار مهربان قلب مقدسشون از ما راضی و خوشنود بگردان. توفیق تأسی و حرکت در مسیرشون به ما عنایت بفرما. غمهای عالم اسلام، مظلومیت مسلمانان افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان، بقیه نقاط جهان اسلام و مظلومین کل عالم به برکت این مولود خدایا گشایش در کارشون عنایت بفرما. فرج اون بزرگوار نزدیک بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.